بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم السفراء حبيب إله العالمين عبد الله العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الأحمد بالغاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين. یه مسئله داریم راجع به نماز و وضوع. اگر کسی در پایان نماز سلام که داد شک بکنه نسبت به رکعات نماز یا هر چیزی از نماز، یه قانون و قاعده‌ای داریم اینجا میگن باید اعتنایی نکنه، نمازش هم صحیحه. قانون فراغ یعنی دیگه نماز تموم شد، دیگه شک کرده توش دیگه این تأثیری نداره. شک بکنی یا یه وقت یقین میکنی که نماز داره کردی یا یعنی که افتوندی یک فایده نداره. میدونی شک بکنی که آیا نماز داره چجوری میکنی، چه نمازهای چاره کردی، چه داره کردی، چه سره کردی، فرق نمیکنه. قانون فرار برش خواهد شد. تو وضوع هم همینطوره. شما وضوع رو گرفتی، مسواک هم کشیدی، بعد شک کردی که مثلا صورت رو به نیت وضوع شستی یا نشستی، دست راست رو شستی یا نشستی، مسواک رو کشیدی یا نکشیدی. اینا دیگه چون فرار پیدا کردی و مفارقت کردی از اون عمل، قانون فرار برخواه بر اون حاکمه و نماز شما صحیحه، وضوع شما صحیحه. اما یه قاعده تجاوز داریم که این قاعده تجاوز تو نماز حاکمه اما تو وضو نه. یعنی اگر شما شک بکنید در حالی که داری نماز میخونید، الان رفتی به رکوع شک میکنی سوره رو خوندی یا نخوندی، رفتی به سجده شک میکنی رکوع کردی یا نکردی، قاعده تجاوز این است که نماز صحیحه، اعتنابش نمیشه. اما تو وضوع اگر در حال وضوع گرفتن به عملی از اعمال قبل اون شک بکنی، باید برگردی از همون که مشکوکه اون رو دوباره بیاری که یقین کنی که تمام اعمال وضوع رو کاملا آوردی و الا وضوع باطله و نمیشه باشه نماز خوند، چون طهارت باید یقین کنه حاصل میشه و باید اعتناب کنید و قاعده تجاوز تو وضوع حاکم نیست. اگر شک کردید باید برگردید. مثلا اگر در حال مسح سر شما شک کردید که دست راست رو شستی یا نشستی، باید دست راست رو بشوری، دست چپ هم دوباره بشوری، آب برسونی، بعد مسح سر رو بکشی. اگر این کار نکردی وضوع شما طهارت یقینی برش حاصل نمیشه، وقت نمیشه باش نماز خون دست به خطوط قرآن کشید و امثال اینها. این یه مسئله فرعی با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی آل محمد. در آیه 105 سوره مبارکه بقره خداوند تعالی مطلبی رو بیان می‌فرماید راجع به قوم یهود و کلن اهل کتاب و مشرکین و اون چه که به ما در واقع هشدار میده این است که مواظب باشید اینها با شما خلاصه رفاقتی ندارن. حالا کلمه اولش اینه که فرمود ما یود الذین کفروا من اهل کتاب وللمشرکین.
ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ان ينزل عليكم من خیر من ربكم.
اینا دل خوش ندارن از شما. سه تا کلمه در قرآن ما داریم، یکی کلمه ود که مصدرش همون مودت هست، یکی کلمه حب که مصدرش شد که مصدر میمی شدن محبت، و یکی هم ولایت. مودت و مودت و محبت و ولایت که حرف و همزنی دار قادر قاتل کنه، نمیتونه دیگه حرف بزنه. خواهشم از قرآن داریم حرف بزنیم گوش بدید، اگر هم حالش ندارید من هم حالش ندارید. یه صلوات بخونید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مودت شنیدید، قل لا اسألهم علیه اجرا الا المودت فی القرب.
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
مودة دوست داشتن و اظهار ابراز این دوستی به صورت خیلی واضح و روشن. لذا این کارهایی که برای امام حسین و اهل بیت می‌کنیم و اهل بیت کلا در عزاداری‌هاشون، سوگواری‌هاشون و در موالیدشون و تولدشون، جشنشون، اینا رو همه بهش میگن مودت. همین هاست مودت، خوش آمدن، دوست داره اهل بیت، دوست داره این کارا رو براش بکنه. ممکنه آدمی که داره مودت میکنه دار گناه هم بکنه، اشکال بکنه مودت، و خود مودت خواسته شده از خود طرف خداوند بر اهل بیت. این رو تو قرآن داریم، یکی هم محبت داریم. چه محبت؟ تبعیت میخواد، اطاعت میخواد. یعنی باید اگر خواستی حب پیدا کنی نسبت به خدا، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله.
قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم.
قرآن میفرماد سوره مبارکه آل عمران آیه 33 میفرماد پیغمبر بگو اگر شما ان کنتم تحبون الله، اگر اینجور فکر میکنید که همیشه محب خدا هستی، تبعیت محض من رو بذاشته باشید، اون وقت خدا شما رو محبه. فتبعونی یحببکم الله.
قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم.
یعنی اگر شما تبعیت پیغمبر رو کردی و متابعت او رو کردی، چه کلمه تبعیت، یعنی پا جا پای پیغمبر گذاشتن، تابع، یعنی هر کاری او میکنه، هر چی او میفرمان همونطور تابع نعل بندر عمل کنی، این میشه تابع. لذا فتبعونی این فتبعونی یا این متکلمش یعنی پیغمبر رو، چون این آیه از قلابله و خطاب قول داره، پیغمبر باید بفرماید. مقول قول پیغمبر هست که فتبعونی یحبه کمولا.
قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم.
مواظب باشیم که اشکال ذهنمون نیاد که این فتب اونی یعنی تبعیت خدا را بکنیم. نه، این تبعیت منظور تبعیت پیامبر. دقت فرمودید که اگر تبعیت پیامبر رو که ما مطلقا انجام دادیم، وقت یحببکم الله هم شرط هم جواب شرط فاش حذف شده، یحببکم الله یعنی به محض این که تبعیت از طرف ما بر پیامبر حاصل شد انجام دادیم، و محبمون خدا میشه یعنی محبوب خدا میشه. و حب طرفینیه، حب هم ما محبیم هم محبوبیم. و فرمودیم و فرمود تو دعا من احبنی فقط احب الله، هر کسی مرا محب باشه محب خداست. لذا فرق داره مودت تا محبت. محبت باید اطاعت درش باشد، تبعیت باید درش باشد به نفس قرآن. اما مودت حالا اگر کسی دوست داره اما حالا تبعیت محضه خدا رو هم پیغمبرش رو هم انجام نمیده، اون قابل قبول. لذا درباره کفار و مشرکین هر وقت خدا توصیف این گونه ای داره کلمه ود را میاره، مثل اینجا ما یود
ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل عليكم من خیر من ربكم.
ما یود یعنی هیچ موقع، مضارع منفیه، یعنی هیچ موقع اینا نسبت به شما دلخوشی ندارن، دوست ندارن شما. فکر کنید اینها را تو رو شما میخندن، پا میز مذاکره که میرین اونجا با تو میخندن، این خنده خنده ای است که پشتش خنجر میخوره. به قول پدر من رحمت الله علیه میگو بعضی ها تو رو آدم میخندن دو سلام میکنن با دستشون، با یه دستشون تعظیم میکنن، آدم ها تو بغلش میگیرن از پشت خنجر میکنن. دقت فرمودید؟ حالا یهودیان خصوصا به توصیفاتی که در سوره مبارکه بقره بیان شده است این گونه هستند. دلخوشی از مسلمان ها ندارن، دلخوشی از ماها ندارن. چرا؟ چون ریشه این ناخوشیشون حسادته. آخه در تورات و انجیل آمده است به صراحت که پیامبر خاتم خواهد آمد و محلش هم و محل ظهورش رو مدینه اعلام کرد. لذا قبائل یهود و بنی اسرائیل اومدن دور مدینه رو اونجا اسخان گرفتن، هر کدومشون به خیال این که پیغمبر خاتم از اونها ظهور میکنه. وقتی پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از قریش ظهور پیدا کرد، قرآن را هم آورد، بعدم روز به روز پیشرفت می‌کرد، روز به روز تو جنگ‌ها پیروز می‌شدن و ظرف چندین سال خیلی محدود حکومت جهانی پیدا کرد پیغمبر اسلام و حکومت اسلام. لذا اینا چون از خودشون پیغمبر نبود و مبعوث نشد، از سر حسادت اراد کردن. و جالبیش هم اینه، اونایی که این فیلم محمد رسول الله رو ساختن، الله سبحانه و تعالی، اینها اصلا تو این فیلم مبارزات و جنگ ها و غزواتی که پیامبر با یهود داشت هیچ چه دوم را نشون ندود. دقیق برمون در صورتی که بیشتر غزوات و جنگ های پیغمبر با یهودی ها بوده. دقیق برمونید اما اونا را نشون ندود. علا های نحوه قرآن به فرماد چه ایدا دلخوشی از شما ندارن. ما یود دو لذین کفرون من اهل الكتاب
ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم
چه این کافرا از اهل کتاب باشن. حالا چرا اهل کتابو میگن کافر؟ چون اهل کتاب موظف بودن و تکلیف داشتن از کتاب‌های خودشون تورات و انجیل و بقیه آسمانی که با ظهور پیغمبر خاتم آنها به دین پیغمبر خاتم ایمان بیارن، اما ایمان نیاوردن. میدانستن و ایمان نیاوردن، لذا حق و پوشوندن کافر شدن. لذا تعبیر قرآن الذین کفروا من اهل الكتاب که فرمان یعنی اینا کافرای اهل کتاب هم اهل کتاب هم کافر هم کافری هستن. چه حالا البته اون بحثه این که آیا نجستن این کافرها یا نیستن، این محل بحث بین فقها ها که مشهور میگن نجستن، مشهور علما میگن نجستن، ولی داریم در بین علما و مراجع بزرگوار که بعضیشون قائل به نجاست یهودی و نصرانی نیستن ولی مشهور و معروف قائل به نجاستشون هست. وقت اگر قائل به نجاست یهود و نصرانی باشیم، اون وقت متاسفانه قائل به نجاست بعد مسلمان میشیم، چون اونها هم به دین پیغمبر و به قرآن به طور کامل ایمان نیاوردن. دقت فرمودید بعضی فرقه های مسلمان ها هم این مشکل رو باید پیدا میکنن. بله بله، لذا این خیلی مهمه ها. اینا تو بحث تفسیر ما این رو تو مدرسه سر مفصل بیان کردیم و دنبال میکنیم و این بحث خیلی مهمیه که آیا این آیه در آیه قبل یا ایها الذین آمنوا اولین آیه تو قرآن هست از لحاظ ترتیبی که یا ایها الذین آمنوا، تو قرآن 85 تا یا ایها الذین آمنوا داریم، اولیش آیه قبله یعنی آیه 104 آیه 104 سوره بقره، 84 هم بعدش داریم که مراد از الذین آمنوا ها یعنی اونهایی که مسلمونن. دقت فرمودید اما این مسلمونی نه مسلمونی که بگیم همه فرق مسلمین را شامل میشه، نه مسلمونی که همه آمیز پیغمبر آورده ایمان آورده باشن و ولایت که سرامت مودت و محبت هست که ولایت هست اگر کسی قبول میکنه، در واقع قبول میکنه ولایت به اهل و بیت روش اولا به انفسه.
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم
یعنی اونها بر ما مسلمتر از خودمون هستن، اونها میتونن در زندگی ما، در مال ما، در همه اون چیزی که متعلق به ما هست اونها میتونن تصرف کنن. دقت فرمودید اولا به انفسکم، دقت فرمودید. حالا پس الذین آمنوی که تو قرآن 85 بار آوردن، این مؤمن خاص نیست، اینا مؤمنی هستن که به طور مساوی اسلام را آوردن، اما اون مؤمنین خاصی که تو سوره مؤمنین اونها رو قرآن تعریف کرده قد افلح المؤمنون،
قد افلح المؤمنون
و یا زهد و توصیف تو سوره براشون دارن، اون مؤمنین خاص چه حالا چی کار بکنیم؟ ما یه حرف بخواییم آخرین آیه بزنیم و این کلمه آخر این آیه چه بفرماد چه؟ والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم.
والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم.
فرماد چه؟ خدا اختصاص میدهد رحمت خودش رو به کسی که مشیت او اون رو بخواد. مشیت شامل چه؟ مشیت خدا دائر مدار زمین سازی بنده است. دقت فرمایید. لذا این معیشا هم به صورت شرط اومده. شرط این که خداوند تبارک و تعالی هدایتش رو شامل ما بکنه اینه که ما مهتدی باشیم. من یهد الله فهو المهتدی.
من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون.
خوب دقت کنید. کسی که به دنبال هدایت، اگه به دنبال هدایت باشی و خدا هدایت رو میکنه، اما اگه دنبال هدایت نباشی، نه، هدایت خدا شامل ما نمیشه و ممکنه گمراه بشی و فلا مضل.
من یضلل الله فلا هادی له.
اگر هدایت بشیم، اگر نشیم فلا هادی له.
من یضلل الله فلا هادی له.
اینا تعبیراتیه که در این دوشه. اینجا هم چگونه ما میتونیم اختصاص پیدا بکنه بمون رحمت‌های خاصه حضرت جل و علا؟ اونجایی که مشیت حضرت حق رو ما فراهم کنیم. مشیتش اینه که یک اهتداد داشته باشیم، دنبال هدایت باشیم. دو، انتظار داشته باشیم. انتظار دو تا معنای ازش ما میتونیم. یکی انتظار از ماده نظره، یعنی با تمام وجود و دقت یک چیز رو نگاه کرد. این چه میگه به نامحرمم نگاه نکن، یعنی زور نزن به نامحرم، ولی همینطور قبولی کسی نگاهش یفته اشکال نده. ولی کسی که زور بزنه با ما پاره نگاه کنه، قرآن فرماد چشم ده بیار پایین، یعنی نظرت رو کوتاه عمیق نگاه نکن. ولی در اینجا ما اگر خواستیم منتظر واقعی صاحب الزمان باشیم، باید همه وجود زندگی ما در راستای حضرت باشه. نگاه ما نگاه عمیق باید باشه، همه نگاه ما باید به سمت و سوی ظهور حضرت باشه، وقت میشه منتظر. همه نگاه ما باید به دنبال مشیت حضرت هم باشه و کاری بکنیم چه؟ خداوند تبارک و تعالی رحمت‌های خاصی خودش رو به ما اختصاص بده. پس بنابراین شرط این که ما شامل بشود به رحمت‌های الهی، هدایت‌های الهی، اون هم بنای خاص خودش، خودمون باید به دنبال باشیم. در صورت همه اینها رو داریم که منتظر باشیم. منتظر بودنه اونم به اینه که همه وجود متعلقاتمون به سمت و سوی صاحب الزمان رقم بخوره، و الا منتظر معنا نمیده، انتظار معنا نمیده. ببین ما اینا رو میگویم، میگیم که تو روایات داریم اگه کسی امام حسین رو زیارت کرد وقت چه آثاری براش داره، وقتی میخواد بره، وقتی میخواد بیاد، یه قدم برداره پیاده ثواب حج واجب، و اگر که سواره عمره منفرده هر قدمش براش ثواب می‌نویسن. همه اینا درست، خدا محافظ براش قرار میده تا برگرده تا چه بشه، اینا همه، اما به شرطی که این کسی که داره میره کربلا واقعا زائر باشد، یعنی واقعا زیارت کننده امام حسین باشه. برای اینکه زیارت و توصیف هم کسی به زیارت در صورتی از یک وجه تناسبی و صلاحیتی درش باشد، یه مناسبت و ماهی باید باشد و او حاصل نمیشه الا به پاک. ایچه لا یمسهو الا المطهرون،
لا یمسهو الا المطهرون،
شامل همین هم میشه. اگر انسان از ظاهر و باطن پاک باشد او وقت حس میکنه امام زمان رو، دقت فرمودید، اون وقت ظاهر واقعی امام حسین. اما چه آلوده هست و از آلوده هیچ دست برده میداره، توبه نمی کنه، میره زیارت ظاهر زیارت داره میره، یه توفیق براش هست، اما اون چه که متصف هفت ظاهر به او، اون نیست، تو ظاهر واقعی نیست. دقیق فرمونی ظاهر واقعی اون کسیه که شرایط ظاهر بودن رو داشته باشد. اولین شرط اینه که ظاهر با مزور، یعنی شما که دارید این کربلا با امام حسین یه وجه اتصال مناسبت در بین خودتون باشه و الا نه ظاهر نمیشه. علی ای نحوه اون چه مسلم هست تو این آیه این است که ما به دنبال مشیت حضرت حق باید محب و بیان کننده مبدل نسبت به اهل بیت باشیم و دلخوشی از کفار هم نداشته باشیم که فکر بکنیم اونها برای ما ارزش قائل هستن. نه، ما يود الذين كفروا
ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
هیچ موقع مراد خوش از شما ندارد که این همه خداوند بر شما رحمتهای واسعی خودش رو فرستاده. حالا به شأن این آیه، شأن نزول این آیه که بحث پیامبر بوده، نزول قرآن بوده، رحمتهای واسعی الهی اون زمان بوده، بعد این که تو جنگ ها همینطور پیغمبر پشت سر هم پیروزی، پشت پیروزی فتح الفتوحات پشت سر هم تا به اون حکومت واقعی الهی پیامبر دست پیدا کرد که بر کل عالم سیطره پیدا کرد و حاصل نمی شود اینها مگر به این مشیتی که بندگانش باید بخوان. انصار و مهاجرین همین کارا کردن، انصار و مهاجرین همه وجود متعلقاتشون رو بر راستای حرکت پیغمبر اختصاص دادن و مشیت الهی شامل اونها شد، گرچه بعداً متاسفانه بعد از پیغمبر شیطنت‌ها شروع شد و نگذاشتن و تفرقه ایجاد کرد. تفرقه چجوری ایجاد کرد؟ اینقدر بی انصافانه وارد شدن که پاره تن پیغمبر که زهرای مرضیه سلام الله علیه و سلام الله علیه و اجمعین بود، اون رو کشتن. نامه ای دارن عمر ابن خطاب به معاویه ابن ابی سفیان علیهم اللعنت من الله من الان الى یوم القیامه، واقعا لعنت خدا بر همه این خاندان بنی سفیان و معاویه و عمر و همه کفت و زهر المال. ببین اینقدر اینا واقعا از خدا بیخبر شدن. خوب دقت کنید تو نامه ببین چی می نویسید که اینا هست، اینا تو صحاح سنی ها هست، صحاح سلطن کتاب های روایی اهل سنت. نامه ششم عمر بن خطاب معاویه نفسه لعنت الله علیه، چی نوشته؟ نوشته خواهی میدونید چه اینجا عمر بن خطاب از امیرالمؤمنین چند تا دقیقه دل داشت. یکی این بود که به دنبال این بود که داماد پیغمبر بشه که اصلا هیچ تناسبی نداره. یکی این که اون گونه درخشید امیرالمؤمنین و او حسادت کرد، گرچه بخن بخن گفت در قدیر خود، اما همه اینا ظاهر سازی بود. لذا می نویسه تو نام که معاویه جان خالی بود. وقتی درب خانه علی رو آتش زدید و درب نیمه سوخته رو با لگد کوبیدن، متوجه شدن چه فاطمه زهرا بدنش نقش بر زمین شد. لا اله الا الله. میگه رفتیم با اطرافیان علی ابن ابی طالب رو خلع اسلام کرد، دستای او رو بست. وقتی از علی من امنیت پیدا کردم و خاطرم جمع شد، دنبال هدف اصلی نگاه کردم. هدف اصلی شود زهرای مرزی. میگه نگاه کردم دیدم نیست. یه دفعه متوجه شدم که درب کنده شده کنار دیوار، یه محفظه بین در و دیوار، و ظاهرا زهرای مرزیه بین در و دیوار خودش رو پنهان کرد. میگه رفتم ببینید اینا مهمه ها. یه وقت فقط لغت به در زد، اومد تو پیدا دختر پیغمبر مورد اصابت قرار کرد. این یه وقت این که بیاد زهرای مرزیه که خودش رو از نامحرم پشته این در بین در و دیوار پنهان کرده، تعمدن بیاد و میگه رفتم در رو اینقدر فشار دادم به بدن زهرا که صدا ناله های زهرا رو شنیدم. یه دفعه صدای شکست شدن استخوان های پهلو و سینه زهرا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. دهند زهرای مرزیه و پهلوی شکست شده و محسن زل شده، یا الله رحمت، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الهی یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسن، و به حقیقت تسحت المعصومین من ذریه الحسن. خدایا به حق زهرای مرزیه منتظر خونش و حتی زودتر برسان، وجودش به سلامت بدار. خدایا بار پروردگارا لعنت خودت رو الالعبد، خدایا بر قاتلین زهرا و قاتلین ائمه، خدایا لعنت خودت رو بر اونها ببارا. خدایا بار پروردگارا بار الله علما مراجع خدمتگزارا مقام رهبری در سایه امام زمان تعیین محافظت بفرما. اموال گذشتگان شهدا صالحا روح امام راحل و خصوصا قاضی گذشته و دوم حسین شریعت همراه با برادر و پدرش که مرحوم شدن و در آرامگاه ابدی هستند، خدایا اونها رو مشمول رحمتهای واسعه خودت قرار بده. گناهانشون رو ببخش و بیامرز. به بازماندگانشون صبر و بهای عمر عنایت بفرما. خدایا موالی معظم که در مجلس هستن شرف صدر کرم فرما و عجل الله و معفی فرج مولانا مع الصلوات.